أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يهتدون وهو بخير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لاسيما على مولانا بقية الله لن يعلى الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در مناقشه دلالی روایات عرض کردیم که اولین اشکالی که در این روایات تشریع از آن هست مخالفت این تشریع با وحی، یک مسئله شرعی استنادن به رؤیا و خواب صحابه مخالف هست با قول انما اتبع ما یوحا الی من ربی. نکته دیگری که در اینجا باید اشاره کنم این هست که خود رؤیا که عند شیعه و که عند سنه هیچ اعتباری ندارد، که حتی بعضی ها ادعای اجماع کرده اند بر عدم اعتبار رؤیا و خواب. سلام علیکم. اشکال دوم بر احادیث رؤیا این هست که خود رؤیا ذاتاً خواب حجیت نداره. لا یعتمد علی رؤیا غیر الانبیاء به اجماع الامه. این رو علامه هلی در تذکره الفقها جلد اول صفحه 104 و 105 صافه قدیم و ابن حجر عسقلانی در جلد دوم فتح الباری صفحه 62 داره، که البته بعضی از شاخه ها چه صفحه عقبتر 65. تعبیر ابن حجر عسقلانی این هست که میگه و قد استشکل اثبات حکم الاذان به رؤیا عبدالله ابن زید لأن رؤیا غیر الانبیاء لا یبنا علیها حکم شرعیون. خواب غیر پیغمبر که اینطوری نیست که انسان بیاد یک حکم شرعی را مبتنی بر اون خواب بکنه. البته دوستان سال گذشته ما خدمتشون بودیم، دیدن که ابن حجر، ابن کثیر، ابن تیمیه یا قرطبی اینها صراحتاً گفتن که هم آیه و هم سنت دلالت می کند بر این که در وضو ما باید پامون رو مسح بکشیم. ولی خب چه کار کنیم که ائمه اربعه ما ابو حنیفه و مالک و شافعی و نمیدونم احمد بن حنبل و بعضی از بزرگان دیگر ما بر این راه رفتن که باید بارا شد و ما هیچ راه گریزی نداریم که راه اینا را برویم. یعنی اینن همون تعبیری که حاکظا وجدنا علیها آبا انوحنی. اینجا هم آقای ابن حجر عسقلانی یک توضیح خیلی تقریبا بیپایه و اساس داره. حالا ما نمیخوام جسارت به بزرگان اهل سنت بکنیم، نه، ما احترام اینها را هم داریم و بر خودمون لازم میدانیم، ولی کلمات بی اساس و بی پایشون رو ما مورد نقد قرار میدیم. میگه آقا خواب غیر انبیا چیزی نیست که یبنا علیها حکم شرعیون. بعد میگه و عجیبه، این کلماتش رو عزیزان دقت کنن بود واژگانی که به کار میبره، و عجیبه به احتمال مقارنت الوحی به ذالک. این خیلی عجیبه ها. و عجیبه به احتمال مقارنت الوحی به ذالک. احتمال میدیم ما، دلیلی نداریم ها، هیچ قرینه و شاهدی هم نداریم ها، ولی مایه ابن حجر عسقلانی میگیم احتمال دارد که وحی آمده خواب عبدالله ابن زید را تأیید کرده و این مصدر تشریع از آن شده. یعنی انسان وقتی میبینی که این بزرگان با اون همه عظمت علمی که دارن به این شکل میان با کلمه احتمال یحتمل یزن یزعم میخوان حکم شرعی درست کنن، انسان واقعا تأسف میخوره. خب آیا ما قرینه‌ای داریم؟ ما شاهدی داریم؟ ما روایتی داریم؟ ما قبل از آقای ابن حجر عسقلانی که متوفای 852 هجری هست در طول این 8 قرن آیا کسی آمده هم که ایزی گفتی که جناب ابن حجر داره دنبال اونها را میره؟ خیر، فقط مجرد احتمال مقارنت الوز لذاره. ما میگیم نه، اصلا این بحثی که شما مطرح کردید و نفس روایات حیرت پیغمبر اکرم، سرگردانی رسول اکرم، دستور به ساختن ناقوس و خواب صحابه و از اون طرف آمدن پیغمبر به سوی خواب مخالفاً للوحی، اصلا قضیه بحثه. روایاتی که فقهای شما بر او استناد کردن، چه آقای احمد ابن حنبل، چه آقای مالک، چه محمد ابن ادریس شافعی، چه خود ابو حنیفه که نقل کردیم، اینها آمدن میگن آقا وحی در کار نبود، اگر وحی بود نبی محترم تابعه وحی بود. چه نیازی بود که یک کسی بیاد خواب ببینه وحی بیاد خواب رو تأیید کنه؟ که بنا وحی بیاد وحی بیاد از آن رو تشریح میکنه دیگه. خواب در کنار وحی چل حجر فی جنب انسان. پس این اشکال دوم اساسی ما بر احادیث تشریع اذان از طریق خواب صحابه این است که خواب کسی حجت نیست و نبی مکرم مجاز است از وحی تبعیت کند نه از خواب. بله، خوابی که نبی مکرم ببیند حتی اگر چنان که الهامی به نبی مکرم بشود، خواب پیغمبر، الهام پیغمبر عین وحی تفاوتی ندارد. همونطور که در سوره اسراء آیه 60 هم این صراحت دارد و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعونة فی القرآن، که صراحت داره در دودمان نفس بنی امیه. خب این خواب نبی مکرم حتی بعضی از وحیه ها و انبیاء علیهم السلام از طریق خواب بوده، بعضی از طریق الهام بوده، بعضی از طریق ارتباط با فرشته وحی بوده. این اشکال دوم بر این وحی. اشکال سوم که بر این روایات تشریع اذان هست، بحث الان فعلا ما بحث تشریعه. ائمه علیهم السلام هم ما روایات متعدد داریم که فرمودن با ملائکه مرتبط هستند، تنزل الملائکه بر روح به اذن رب بهیم. این دیگه صراحت قرآن هست، شب قدر بر نبی بر آقا و لیت ارباح ناخدا نازل می شوند و روح هم در روایت داریم ملکون اعظم من جبرئیل. و این که اینها داره ما محدث هستیم، ملائکه میان علوم ما توسط ملائکه هر روز در ازدیاد هست. ولی خب تمام اینها دنباله تشریع نبی مکرم هست. از ما برای نبی هستیم که ائمه علیهم السلام هم ولایت تشریعی دارن و هم ولایت تکوینی دارن. در هر دو ما معتقد هستیم. مرحوم برای شما کنم اصفهانی رضوان الله، مرحوم کمپانی صاحب حاشیه و کفایه، خوب از شخصیت های بزرگ فقهای شیعه هست. ایشون یه تعبیری داره، ولهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علی جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. خیلی عبارت زیبا. و لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علی جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. ایشون در حاشیهشون در مخاطب شیخ انصاری باب بدیع فضولی اونجا یه بحثی داره ولایت نبی و ولایت امام و ولایت مؤمنی، اونجا این تعبیر رو داره. بله. اشکال سوم بر این بحثی که حضرات آورده بودن این هست که قضیه عبدالله ابن زید برانسی که ما از ابن ماجه و ابو داود خواندیم که مردم برای نماز جماعت حاضر نمی شدن، بعضی ها زود می آمدن، بعضی ها دیر می آمدن و بعضی به نماز نمی رسیدن. نبی مکرم سرگردان و حیران که ما چکار کنیم، مردم متوجه بشن که وقت نماز چه ساعتی هست. بعضی ها گفتن یک علمی، بعضی ها گفتن مثل بوغ و شیپور یهود، تا اینکه پیغمبر اکرم دستور داد ناقوسی از تخته بتراشند و این تخته را دو تا تخته را وقت اذان به هم دیگر بکوبند و در اثر شنیدن صدای آن مردم بیان برای نماز حاضر بشوند. و بعد قبل از آن که این به عمل برسد، آقای عبدالله ابن زید خواب دید، پیغمبر از این تصمیمشون برگشتن و فرمودن که برو به بلال آموزش بده، چون اون آدم خوش صوتی است، از آن بگویم. خب اینجا ما میبینیم اولا نبی مکرم در یک امر شرعی حیران و سرگردانه. این مخالف فلسفه رسالت و نبوت که نبی مکرم در یک امر شرعی نداند چیکار کنه. ثانیاً میرد با مردم مشورت میکنه، به بحث شورا را اشاره خواهیم کرد، و دستور میدهد ناقوس بسازند و دستور میده ناقوس را بزنند. قبل از آنکه این ناقوس زده بشود، پیغمبر از رأیش برمیگرده. خب این رو آقایان صراحت دارن بر این که عدول از یک امری قبل از وقت عمل، این از بداء مستحیل هم بالله و هم به رسول. یعنی خدای عالم امری را بکند و قبل از وقت عمل از این امر برگرده، این بداء مستحیله. پیغمبر دستوری را صادر کند و قبل از رسیدن وقت عمل از این دستور منصرف بشود، این از بداء مستحیل هست و نشانگر حیران و جهل نستدیر بالله در شارع مقدس هست. این هم یک مسئله. اشکال چهارم این هست که در این روایات ما داشتیم پیغمبر اکرم با مردم شروع کرد مشورت کردن، آقا چکار کنیم چکار نکنیم. یکی گفت نمیدنم شیپور بزنیم، یکی گفت ناقوس بزنیم، یکی گفت نمیدنم صدای تخته در بیاوریم. عمر چنین گفت، اون یکی آنچنان گفت. اولا مشورت در امور شرعی خودش منهی عنه. قرآن صراحت دارد امور شرع کلن بید الله. در سوره آل عمران آیه 154 یقولون هل لنا من الامر من شیئن. آیا در امور شرعی ما هم میتونیم دخالت کنیم، چیزی کمی زیاد کنیم؟ قل ان الامر کله لله. امور شریعت و تشریع همه بیاد الله. نه اون به جدا ببینید مسئله حالا و شاور هم فل امر یا به امر هم شورا بینه هم در اونجا کاملا مشخصه. مسئله ادان متصل به نمازه، نماز یک امر شرعی تعبدی است. نه، نه حاجید، این که نیست. خود اهل سنت هم داشتن که پیغمبر اکرم رفت به معراج، اونجا خواست نماز جماعت بخواند، اونجا اذان گفتن و اقامه گفتن، اونجا هش خود دیگه. اون آنچه که ما بر او عقیده داریم، حالا انشاءالله شاید بعد از اینکه جوابها رو ما دادیم، شاید یکی دو روزی ما بحث کنیم که اصلا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آنکه به نبوت برسد نماز میخواند، اذان میگفت. برای شما عرض کنم لزومی گرفت این همون شکلی که بعد از نبوت بود. این دلیل شما میاریم خدمت دوستان و این چیزهایی که حضرات برای شما عرض کنم در اثر دوری از اهل بیت به این طور چاله‌ها افتادن. حالا اون ادله بیاد و من سه تا روایت تونستم پیدا کنم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از نبوت، حتی من اگر اشتباه نکنم یک روایتی در سن 17 سالگی حضرت نماز میخوان. بله، البته شون این بحثی که این هفته داشتن عمده مطالب اولیه شما خدمتشون فرستادیم. بله بله، برای شما عرض کنم من حدود 13 سالی که من خدمتشون بودیم در آخر ماه رمضان، چون من همچه بحثی دارم و اگر بیشه مدارکی اگر در این زمین داشته باشه در اختیار ما قرار دادم، حدود نزدیک 13 صفحه آشهار مطلب در این زمینه، ترمیم یک 4-5 ساعت کار کردیم و قبلا من در این زمینتون جواب داده بودیم در همین شبکه سلام، مطلب آماده داشتم، حدود 13 صفحه آشهار خدمتشون فرستادیم و از من گفتن یکی از این دوستانم همین چند روز قبل بود، گفت که آیا هاشمی همین هفته قبل که چیز داشتن همین بحث رو داشتن. الان ایه حالین نبی مکرم صلی الله علیه وسلم در قبل از 3 سالگیش خیلی بعیده، 17 هست. بله، حالا شاید من اشتباه میکنم، مثلا 13 سالگی باشه یا 17. الان ایه حالین ما این رو داریم، 3 سال قبل از نبوت هم داریم، 3 سال قبل از نبوت، یعنی 37 سالگی هم روایت داریم. بله، چون تعریف شما 3 سال قبل از نبوت میگه. بله، الان اگه حالا ما 3 سالگی قطعا نیست، من بزن تمام این روایت ها تونستیم ما زیر رو کردیم. الان اگه حالا نبی مکرم اگر بناس یک امری را به عنوان تشریع برای مردم بیان کند، اون هم در امور تعبدی بخواهد با مردم مشورت بکند، برخلاف قل ان الامر کله لله آیه 154 آل عمران. اما و این خود تشاور که این یک ترهیب دهد اون یک ترهیب دهد و نبی مکرم به دهن مردم نگاه کند در امور تشریع، این در حقیقت یک نوع تقبل علالله، یعنی یک نوع بازگو کردن چیزی از زبان مردم از قول خدای عالم و این خلاف آیه شریفه 44 سوره الحاقه هست. ولو تقبل علینا بعض العقابی لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر کوچکترین چیزی به ما ببندد ولو پیغمبر ما باشد او را گردنش را میزنیم و با قدرت او را مؤاخذه میکنیم. اینطور تهدید و اینطور تحذیر خب نشان میده بر اینکه نبی مکرم به اینکه بیاد در یک مسائل تشریعی با مردم مشورت کنه، آقا ما چیکار کنیم چیکار نکنیم، یک امر تعبدی ولو مقدمات تعبدیش هم باشه. شما یک چیزی از مقدمات تعبدی را نماز را بگید، از وضو و تیمم و غسلش گرفته تا اون لحظه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که امر امر توسلی باشه. و اما قضیه و شاور هم سل امر که این قطعا با توجه به سیره نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم مختص موضوعات خارجیه هست، ارتباطی به مسائل شرعی ندارد. مواردش هم تا حدودی مشخص شده که اصلا موارد تشاور پیغمبر با صحابه، مثلا در قضیه جنگ بدر با مردم مشورت کرد، در قضیه جنگ احزاب با مردم مشورت کرد، در قضیه جنگ حدیبیه در حرکت با مردم، ولی اذا عزمت توکل علی الله آخر سر هم تصمیم گرفت، پیغمبر چیکار کرد؟ این رو خودش تصمیم گرفت. حالا اگر دوستان یکی از مواردی که برای هفته آینده اگر دوستان بتونن یک جمع آوری کنن، موارد مشورت پیغمبر با مردم، این را اگر بشه از طریق کامپیوتر دوستان استقرا کنن از کتب شیعه و سنی، ببینیم نبی مکرم چند مورد مشورت کرده با مردم و نتیجه مشورت چه شده. آیا پیغمبر اکرم تسلیم نظر مردم شده یا نه برخلاف نظر مردم خودش صلاح دیده و تصمیم گرفته؟ اگر چنانچه در مشورت ها اختلاف میان صحابه بود، نبی مکرم در موارد اختلافی چه کار کردن؟ اگر بشه دوستان یک صفحه دو صفحه مستدل و مستند در این زمینه بیارن، ما از محضرشون تشکر خواهیم کرد. بله؟ نه قبل از نوبت، نه قبل از نوبت کار ما نداریم. ما میخوام بگیم که وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم، که اهل سنت کل امر خلافت و امامت را میگن پیغمبر به مردم واگذار کرده، و امرهم من جمله از امرهم یعنی امر مردم، من جمله از امورم بحث خلافت و امامته، آیا اونها را هم شامل میشود یا شامل نمیشود؟ بله بله دیگه، حالا هرش هم میشه مسئله. بله کتاب دیگه کامپیوتر باید بزنید و مخصوصا بله بله اینجا مثلا شاور النبی را از کامپیوتر بزنید، موارد متعدد میاره براتون. شاور النبی یا نه شما این کتابی داره برای شما کنم، مال چیز هست اگر اشتباه نکنم، مرکز الرساله زیر نظر میلانی هست. این یک کتابی حدود نزدیک 300-400 صفحه دارن در رابطه با کل موارد شورا را در اونجا آوردن. حالا یا مال مرکز الرساله هست یا مال مرکز آقای کورانیه، که مرکزشون مرکز المصطفی، بله، یا مال مرکز المصطفی هست یا مال مرکز الرساله هست. یک کتاب قطوری حدود 500-600 صفحه هست، حالا یا کمتر رو دقیقا چیز نرم، کلن در رابطه با قدیمی شورا مفصل اونجا مطرح شده. و همچنین خود مرحوم میرحام حسین در ادبات و نفاق الازهار این مباحث رو مطرح کردن، علامه علینی مطرح کرده موارد شورا رو ذات جواب بده از شورای اهل حل و نقد. این رو اگر چیز بشی رو دادم، چند روز قبل بود یک کتابی هم بود یکی از مخالفین نوشته بود از سنی‌ها، در مقدمه کتاب دیدم در طاورقی تمام مواردی که پیغمبر مشورت کرده استثنا کرده، ولی من دیگه یادداشت نکردم، الان دیگه اسم کتاب یادم نیست، ولی این تقریبا یک 20 روز قبل یک کتاب که من مطالعه کنم دیدم اونجا در طاورقی تمام موارد رو ذکر کرده بود. خب پس اشکال چهارم این که بحث تشاور هست، مشورت در امور شرعی هست، برخلاف آیه شریفه 154 سوره آل عمران هست. بحث چهارم این هم بگیم دیگه اینجا تقریبا این بحث رو امروز خاتمه بدیم، این هست که آقایان معمولا در مباحث ولایت اهل بیت، فضائل ائمه علیهم السلام، فضائل امیر المؤمنین میگن چون بخاری و مسلم در صحیحش نیاورده، پس معلوم میشود که این حدیث ضعیف بوده. مثلا حدیث قدیر را به این دلیل آقایان تضعیف میکنن که میگن در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده، در صحیح مسلم به صورت اکثر آمده ولی در صحیح بخاری نیامده. نظرم علی مع الحق و الحق مع علی، چون شیخین از او اعراب کردن مشخص میشود که از نظر سند مشکل دار بوده. خب در اینجا چه میفرمایید؟ آیا بخاری این روایت را آورده خواب عبدالله ابن زید را؟ آیا مسلم آورده؟ این دو نفر که از شخصیت های برجسته شما هستند و غالبا اعراض اینها را دلیل بر ضعف یک روایت میدانید، آیا در این دو کتاب حدیث خواب عبدالله ابن زید، خواب عمر، خواب علی رضی یا خواب 18 نفر در یک شب که پیغمبر اکرم به استناد خواب صحابه از آن را تشریح کرد، آیا این در صحیح بخاری و مسلم آمده؟ از اون بالاتر آقای حاکم نیشابوری متوفای 306 هجری یا 305 عنایت داشت تمام روایاتی را که از قلم محمد ابن اسماعیل بخاری و مسلم ابن حجاج نیشابوری ساقط شده در مستدرک اینها را استدراک کنه، یعنی تمام روایاتی که شرایط بخاری و مسلم را داشت بنابود بیاره. حتی در مستدرک و صحیحین هم این قضیه خواب عبدالله ابن زید نیامده، بلکه جالبتر خود حاکم نیشابوری یک عبارتی دارد که آمده طعن زده و اشکال کرده بر همین قضیه خواب عبدالله ابن زید. میگه انما ترک الشیخان، شیخین یعنی بخاری و مسلم ترک کردن حدیث عبدالله ابن زید فی الاذان و رؤیا. خیلی جالبه ها، میگه خواب عبدالله ابن زید را بخاری و مسلم نیاورده. چرا؟ لتقدم موت عبدالله. میگه اصلا عبدالله ابن زید قبل از تشریح اذان از دنیا رفته، یعنی دیگه فاتحه بر تمام آنکی که ابن حجر، ذهبی، نووی، ابو حنیفه، مالک و غیره بنا کرده بودن. میگه اصلا آقا توجه نکردن این بزرگان ما که عبدالله ابن زید قبل از تشریع اذان بر از دنیا رفته. همه اینها ساختگیه، همه اینها جعلیه، چون عبدالله ابن زید در جنگ احد شهید شده و تشریع اذان در نزد آقایان اهل سنت بعد از واقعه جنگ احده و برای شنجه مستدرک جلد چهارم صفحه 348. و جالب این هست که دختر عبدالله ابن زید، دختر عبدالله ابن زید میاد پیش عمر ابن عبدالعزیز. در اونجا روایتم صحیحه، ابو نعیم در حلیت الاولیا داره، میاد میگه دخلت ابنت عبدالله ابن زید علا عمر ابن عبدالعزیز فقالت انا ابنت عبدالله ابن زید شهد علی بدرن. این کلمه شهده شهادت نیست ها، هر کجا واژه شهده میاد یعنی حضور، از شهادت عرب استشهاد نام میبره، میگه استو شهده، شهده علی بدرن و پدرم در بدر حضور داشت و قتل به احد و در احد هم کشته شده. عمر ابن عبدالعزیز گفت سری ما شئتی فاعطاها، هر چی میخواید از من بخوا بهت میدم. و اونم یک تقاضاهایی داشت، این رو داد. این رو برای شما عرض کنم در کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی، حلیت الاولیا رو فراموش کردم یادداشت کنم، الاصابه ابن حجر جلد دوم صفحه 312. خب شما ببینید دختر عبدالله ابن زید میاد پیش عمر ابن عبدالعزیز دارد فضائل پدرش را نقل میکنه. من جمله فضائل پدرش حضور در جنگ بدر، من جمله فضائل پدرش شهادت در جنگ احد. خب اگر چنان که خواب پدرش مصدر تشریع از آن بود، فعلیها الفتح، چون حضور در بدر شهادت در احد، غیر از آقای عبدالله زید هم افرادی بودن، این فضیلت ویژه نیست، فضیلت مختصه نیست، ولی رویایی که مصدر تشریع از آن باشد از فضائل ویژه هست، از منقبت خاصی که این اصلا قابل مقایسه با حضور در جنگ بدر اینها نیست. حتی خود بعضی از بزرگان اهل سنت بر اگر چنان که واقعا رؤیا ثابت بود، لذکرت هذه المکرمه التي وافق الوحی، پیغمبر آمده خواب پدرش را در اینجا مصدر تشریع از آن قرار داده. این را من تو ذهنم نیست که از کجا یادداشت کردم، این ظاهرا مال نبوی اینها باشه. بله الان اگه حالید این رو خود ابن حجر عسقلانی هم صراحت داره، حالا من اگر مطلبی در رابطه با این بود فردا خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. پس ما در مجموع چند تا اشکال اساسی بر این تشریع از آن از طریق رؤیا وارد کردیم، مخالف با قل انما اتبع الا ما یوحى الی. دو، رؤیای غیر پیغمبر حجت نیست به اجماع فریقه. این سوم، پیغمبر اکرم امر کرد به زدن ناقوس قبل از وقت عمل برگشت، این وضاع مستحیل هست. چهارم، تشاور در امور شرعیه خلاف قوله تعالی قل ان الامر كله لله. پنجم، آقای بخاری و مسلم این روایت را نقل نکردند و از این روایت اعراض کردند و آقای حاکم نیشابوری هم که عنایت دارد برای استقصاء کل ما علی شرط مسلم و بخاری، ایشون هم در مستدرک این را نیاورده، بلکه آمده یک بحث اساسی و اشکال اساسی کرده که میگه برای شما عرض کنم، ترک شیخان برای این که آقای عبدالله زید قبل از تشریع اذان کلن از دنیا رفته، وطن زمان تشریع اذان عبدالله ابن زید وجود خارجی نداشته. و سلام.